شهید محمد تقی سلطان محمدی، تاریخ شهادت 8/9/1360، محل شهادت منطقه بستان. فقط شهید. قریه کن نزدیک تهران بود. روستایی خوش آب و هوا با باغهای وسیع که میوه‌های تازه و رسیده‌اش روی دست می‌رفت. برکت باغهای کن بیشتر از مردمش بود. مردمی اصیل که پای اعتقادات خود ایستاده بودند و در سوگواری ابا عبدالله الحسین و مراسمات ماه رمضان کم نمی‌گذاشتند. کن 5 محله داشت و خانواده سلطان محمدی در محله دار قاضی ساکن بودند. دار قاضی از قدیم روی محل مانده بود. از وقتی که قاضی و حاکم شهر خانه اش را در این محل برپا کرد. محمد تقی 9 ساله بود که جریان 15 خرداد و تبعید امام خمینی مثل بمب در کن صدا کرد. مردم کن امام را می شناختند و رساله ایشان را داشتند. بعد از این اتفاق جلسات مذهبی رنگ انقلابی و سیاسی به خود گرفت. آیت الله فائزی پور تهرانی مجتهد با تقوایی بود که حرفش روی جوانان تأثیر داشت و نماز جماعت محله های کن را برگزار می کرد. ایشان برای ایجاد وحدت بین محله ها هر وعده نماز را در یک مسجد اقامه می کرد. محمد تقی در چنین فضایی به جوانی رسید و فطرتش شیداگونه دنبال کلمات بود. نشانه هایی در ذاتش بود که باید ریشه آن را در گذشته دور جستجو می کردند. شبهای محرم مراسمات عزا برپا بود. اما وقتی به عاشورا می رسید، محمد تقی چنان بیتابانه به سر و سینه می زد و عشق می ریخت که در پایان مراسم او را روی دست از تکیه بیرون می بردند. هیچ کس نمی دانست چه حالی بر محمد تقی می رود که او را چنان از خود بی خود می کند. فقط آنقدر می دانستند که پسر مش محمود بیشتر از دیگران حسینی بود و دعا را نه با زبان بلکه با همه وجودش می خواند. زمانی که دعای کمیل فقط در دانشگاه تهران خوانده میشد، محمد تقی در آن شرکت میکرد و گوشه می نشست تا صدای ناله‌اش اطرافیان را آزار ندهد. مش محمود باغ انار و خرمالو داشت. محمد تقی کارمند بانک شده بود و به اندازه‌ای کار داشت که دیگر به آبیاری و بیل زدن زمین و کمک به پدر نرسید. مش محمود هم کارگر می گرفت و کارها را پیش می برد. اما وقت برداشت محصول و بارگیری که میشد، محمد تقی مرخصی می گرفت و وردست مشتی می ایستاد. می دانست پدرش این وقتها قوت قلب می خواهد و برای او خوشحالی مش محمود دنیای ارزش داشت. قبل از انقلاب بیشتر سخنرانی ها و راهپیمایی های گسترده در شهرهای بزرگ و تهران انجام می شد. کن از تهران فاصله داشت اما محمد تقی و خواهرزاده ها خودشان را به سخنرانی مسجد قبا می رساندند. هر شب گارد به مسجد می ریخت و عده ای را می گرفت. با این وجود محمد تقی که علاقه داشت با افکار سخنرانان متفاوت آشنا شود بدون واهمه در مراسم شرکت می کرد. غروب روز 22 بهمن 1357 صدای درگیری مسلحانه همه جا پیچیده بود و هیچ خبری از محمد تقی نبود. همه نگرانش بودند تا اینکه شب صدای زنگ خانه بلند شد. یک نفر دستش را روی زنگ گذاشته بود و بر نمی داشت. صدای بلند و سرسام‌آور زنگ حمیدرضا خواهرزاده محمد تقی را به سرعت توی حیاط کشاند. حمیدرضا با شتاب در را باز کرد و مردی نقش زمین شد. حمیدرضا با دلهره به مرد نگاه کرد. سر و صورتش سیاه و گرد و غبار گرفته بود. به زحمت اسلحه ژسه را در دست می فشرد. لباسهایش کثیف و پوتین پایش بود. حمیدرضا او را از کلاه پشمی سرش شناخت و داد زد: مامان بیا، دایی تقی. دایی از هوش رفته بود. خواهر و بچه‌ها او را به درون خانه کشاندند. خواهر صورت برادر را شست و بچه‌ها کمک کردند تا لباسایش را عوض کند. محمد تقی گفت: چند روز نخوابیدم. 2 روز خوابید و وقتی چشم باز کرد، انقلاب پیروز شده بود. خواهرش گفت: دیگه راحت شدی، انقلاب پیروز شد. تقی که انگار در جریان پیروزی انقلاب به کشف‌های جدیدی رسیده بود، جواب داد: نه، من تازه کارم شروع شده. محمد تقی دیپلم داشت و کتابخوان بود. وقتی بحث بین گروهک‌ها بالا گرفت، هر نوع کتابی را می‌خواند تا بتواند از آرمان‌هایش دفاع عقلانی کند. توده‌ای‌ها، گروه‌های چپ، مجاهدین، بچه مسلمان‌ها، دانشجویان پیرو خط امام و خیلی‌های دیگر روبروی دانشگاه تهران جمع می‌شدند و بحث را می‌انداختند. هر کس که می‌خواست از موازه‌اش دفاع کند، باید مطالعه می‌کرد و نظرات گروه‌های مختلف و مرزبندی‌ها را می‌شناخت. حمید رضا دانشجو شده بود و دایی گاهی او را برای بحث‌ها خبر می‌کرد. یک بار هم به او گفت بیا بریم انجمن اسلامی بانک. چند نفر هستن نظرات چپی دارن. قرار باهاشون بحث کنیم. بحث‌ها بیشتر اعتقادی بود و تقی و محمد رضا ایراداتی که به مارکسیسم و ماتریالیسم وارد بود طرح می‌کردند تا چپی‌ها جواب دهند. کم کم گروه‌ها به واسطه فضای اعتقادی جریان‌های سیاسی متفاوتی پیدا کردند و کار سخت شد. گروهک‌ها بیکار نبودند و انواع و اقسام شبهات مذهبی را مطرح می‌کردند. آن وقت علاوه بر مطالعه، بصیرت و یقین لازم بود تا سره از ناسره شناخته شود. وقتی تعدادی از جوانان مذهبی تحت تأثیر تبلیغات از آقای بهشتی بدگویی کردند، محمد تقی صریح و محکم از بهشتی حمایت کرد و مخالفت خود را با بنی صدر نشان داد. علاوه بر آن، محمد تقی با گروه‌های جهادی به ایران شهر رفت تا کارهای عمرانی بکند و پیام انقلاب را به شهرهای مرزی کشور برساند. جنگ شروع شد، بیشتر خانواده‌های مذهبی پای کار آمدند. همانهایی که برای پیروزی انقلاب تلاش کرده بودند، چشم بر کار رسمی و حقوق مستمر بستند و لباس رزم پوشیدند. جنگ معرکه‌ای واقعی بود که هر کسی توان ایستادگی در آن را نداشت. محمد تقی برای دفاع از کشور به گروه محسن اللهداد پیوست. اللهداد رفیق مصطفی چمران بود و با هم از آمریکا برگشتند. دشمن در حال پیشروی بود و بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا کارشکنی می‌کرد. شعارش این بود که زمین بدهیم و زمان بخریم. با این شعار شهرهای ایران یک به یک در معرض سقوط قرار گرفت. در این شرایط مصطفی چمران وزیر دفاع وقت شخصاً به جبهه رفت تا با تشکیل گروه جنگ‌های نامنظم و جنگ چریکی دشمن تابون دندان مسلح را عقب براند. نیروهای ورزیده و قوی او باید با کمترین امکانات یک تنه در مقابل توپ‌ها و تانک‌های فرانسوی و انگلیسی دوام می‌آوردند. اللهداد هم بچه‌ها را جمع کرد و به چمران پیوست. تقی و بچه‌های کن در ستاد جنگ‌های نامنظم سازماندهی شدند. محمد تقی می جنگید و قید بانک را زد. فقط نگران پدر پیر و خواهرهایش بود. وقتی خواهرزاده اش گفت عروس می برد، خودش را رساند. می دانست عروسی در کار نیست و به خاطر جنگ فقط بزرگترها دور هم جمع می شوند. وقتی خانواده ها دور عروس و داماد ایستادند تا عکس یادگاری بگیرند، محمد تقی گفت بیا این جفته هم بشینیم تا بعدا هر که عکس رو دید بگه چه عروسی مفصلی بوده که جا نبوده اینا بشینند. عکس را گرفتند و عذرا به محمد تقی گفت داداش انشالله بعدی عروسی تو باشه. 27 سالت دیگه باید ازدواج کنی. یکی از دخترای فامیلو برات دیدم. خانواده با تقوا و انقلابی دارن. بریم خواستگاری؟ محمد تقی به خواهرش نگاه کرد و گفت نه عذرا بذار من این دفعه رو برم برگردم بعد. عذرا گفت بابا دیگه پیر شده. تو نرو جبهه. محمد تقی که شرایط سخت جنگ را از نزدیک دیده بود جواب داد من باید وظیفه‌مو انجام بدم. عذرا گفت پس نامه بده ما رو بی خبر نذار. محمد تقی خندید و گفت ناراحت نباش عذرا هر اتفاقی بیفته فوراً بهتون خبر میدم. محمد تقی رفت و عذرا بیتابی میکرد. یک شب خواب برادرش را دید که به او گفت چرا اینقدر بیقراری میکنی؟ گریه نداره که ما بکشیم پیروزیم کشته بشیم شهیدیم. گریه نکن. بعد از مدتی بیخبری حمیدرضا به جبهه رفت تا خبری از داییش بگیرد. ستاد جنگ‌های نامنظم در مدرسه مستقر و تعداد نیروها کم بود. حمیدرضا خیلی زود دایی تغییر را پیدا کرد. حالش خوب بود اما قصد برگشت نداشت. به خواهرزاده‌اش گفت من اگه این دفعه برگردم خونه دیگه نمیام جبهه. حمیدرضا دایی را میشناخت. غم توی صورتش دوید. فهمید دیگر برگشتی در کار نیست. چریک‌های گروه چمران هر جای جبهه که نیاز به کمک بود خودشان را می‌رساندند. عملیات طریق القدس در منطقه بستان در حال انجام بود که محمد تقی و دوستانش رفتند. 8 آذر ماه سال 1360 محمد تقی دور تا دور کمرش نوار فشنگ بست و سلاح دست گرفت. مشغول شلیک به سمت دشمن بود که ترکش به نوار فشنگ خورد. شکمش باز شد اما صورتش سالم ماند. چشمهایش را بسته و به خواب خوشی فرو رفت. گفته بود او را در کنار امامزاده محله دارغازی به خاک بسپارند و روی قبرش هیچ اسم و نشانی نگذارند. فقط سرخ و پررنگ حک کنند شهید تا فارغ از هر تعینی فقط شهادت به او اعتبار ببخشد. راوی عذرا سلطان محمدی خواهر و حمید رضا اخوان خواهرزاده.